ها تغییر در مندرجات رهنی.
آها آفرین آقای دهقانی، آفرین. بله، اتفاقا الان قبل از اینکه بیایم سر کلاس من داشتم به این فکر میکردم که من از همکارا خواهش کرده بودم ماده 249 قانون تجارت رو به من یادآوری کنن، اما حقیقتش یادم نبود که همین جلسه گذشته ازتون خواسته بودم یا جلسه قبل ترش. پس معلومه که جلسه قبل گفته بودم، گفتم اگر احیانا مثلا روز یک شنبه قبل بهتون گفته بودم که سه شنبه بهتون بگم و شما یادآوری نکردید، میخواستم الان دعواتون کنم که چرا یاد من ننداختید. ولی خب حالا ظاهر امر اینه که من سه شنبه به شما گفتم که یادآوری کنید، درسته خانم نظری؟ همین سه شنبه گفتم به من یادآوری کنید. بسیار عالی، خب ممنونم از دوستان عزیزی که یادآوری کردن، واقعا سپاسگزارم. خب فعلا 17 نفر سر کلاس هستیم، یه نفر من، 16 نفرم شما، 17 نفریم. برای اینکه من بتونم ماده 249 رو بگم بهتون آقای امانی، خانم امانی عزیز و خانم کوچکی، نیاز هست که یه تعداد بیشتری از دوستان سر کلاس باشن، چون اینقدر این بحث مهمه و اینقدر مهمه که حیفه که تعداد کمی از دوستان فقط بتونن استفاده کنن. تازه یه نفر هم همین الان فرار کرد رفت، شدیم 16 نفر. حالا اینکه کجا رفتن نمیدونم. پس اجازه بدید که یه چند نفر دیگه هم به جمع ما بپیوندن، حداقل مثلا 20 و چند نفر بشیم که من تازه بیام براتون ماده 249 قانون تجارت رو حسابی براتون توضیح بدم، چون گفتم این به شدت به درد هممون میخوره، چه در زندگی شخصیمون چه در زندگی در واقع بانکی و حرفه‌ایمون. بسیار همانی. خب اگه تا اینجا، منم به همه دوستان سلام میکنم، ممنون که تشریف دارید سر کلاس، متشکرم. دوستان عزیزم، برای اینکه وقتمون رو هم از دست ندیم و یه استفاده بهینه داشته باشیم، اگر در مورد مباحث پیشین سوالی دارید، پرسشی هست، ممنون میشم که بفرمایید. ممنون میشم اگه جای مبهم بوده، اگه جای کامل نبوده، اگه جای براتون شک و شبهه بوده یا مصداقش براتون روشن نبود، در بفرمایید که من خدمتون دوباره توضیح بدم. سلام آقای دزواره، خوش اومدید، خدا قوت. امیدوارم که تا اینجا امروزتون رو بسیار بسیار زیبا سپری کرده باشید. امروز من روز بسیار خوبی داشتم دوستان عزیزم. اگه میخواید بدونید چرا، علتش اینه که من امروز یک دادگاه بسیار موفق داشتم، یک جلسه دادگاه خیلی خوب، طوری که وکیل طرف مقابل آچمز شد تو دادگاه و من واقعا حالم خوبه و موکلم انشاءالله به حقش میرسه و قاضی هم گفتش که همه امروز رأیش رو صادر میکنه. خیلی عالی بود، خیلی خوب بود. بله و انشاءالله که شما هم همینقدر امروز حالتون خوب باشه. بله خانم فولادی، خوش اومدید. بله متوجه شدم که آی زد بانک خانم فولادی هست. بله بسیار هم عالی، منم به دوستان سلام میکنم، ممنون که تشریف آوردید. خب خدا رو شکر تعدادمون داره هر لحظه بیشتر میشه و این خبر خوبیه و اینکه من دیگه میتونم یواش یواش با امید خدا ماده 249 قانون تجارت رو برای شما در واقع هم ماده رو براتون توضیح بدم و همین که انشاءالله به امید خدا بتونم نکات مهمش رو براتون بگم. بله تصویر نیست قربان، تصویر نداریم چون من لپتاپم متاسفانه الان توی دومین سومین جلسه مونه که لپتاپ من نمیدونم چرا ادوبی کانکت رو باز نمیکنه، با اینکه دو جلسه اول با لپتاپ رفتم و خیلی هم خوب بود، ولی الان دیگه من متاسفانه اون امکان رو ندارم و با کامپیوتر خونه دارم با شما صحبت میکنم و کامپیوتر خونه متاسفانه تصویر نداره قربان، ببخشید. حالا دیگه نمیدونیم دیگه تقصیر کیه این وسط، نمیدونم. بله خانم پروین، بندم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، خوش اومد. بله فکر میکنم دیگه یواش یواش میتونیم انشاءالله بریم سراغ شاه کلید قانونی مسئولیت تضامنی اسناد تجاری، درست شد؟ اسناد زمانی رو میشه دوباره بگید؟ اسناد چی؟ زمانی منظورتون چیه؟ آقای جعفری اسناد چی؟ زمایی؟ لطفا سوالتون دوباره واضح‌تر بنویسید برادر من که من براتون توضیح بدم. اسناد ذمه‌ای؟ ذمه‌ای. اولا که ذمه‌ای با دالزاله برادر من، با زی مریض نیست، با در واقع زاد نیست، با دالزال هست. بله اسناد ذمه چی رو توضیح بدم براتون؟ اسناد خود معنای اسناد ذمه رو توضیح بدم؟ بله آقای جعفری میخواید که تعریفی از اسناد ذمه ای داشته با... آها خیلی خوب چشم، میگم خدمتون. ببینید اسناد ذمه ای رو فکر کنم جلسه قبل نگفتم شما تعریف خودش رو بنویسید، تا اونجا که یادم میاد من تعریفی از اسناد ذمه ای خدمت شما نگفتم. حالا که جناب جعفری پرسیدن اتفاقا فرصت مقتنمی هست که خدمتتون بگم و شما مرقوم بفرمایید. بله خانم نظری عزیز مرقوم بفرمایید. اسناد ذمه‌ای به اسنادی گفته می شود که وصول مطالبات ناشی از آن مستلزمه صدور حکم، مستلزمه صدور حکم یا اجرائیه و معرفی اموال برای بازداشت می باشد. خب این یه تعریف خیلی کوتاه و ساده. مثل چی؟ مثل چک، قراردادهای بانکی. پس مثل چک و قراردادهای بانکی، درست شد؟ برای چی آقای دهخانی؟ گفتیم اسناد ذمه‌ای اسنادی هستند که که برای وصول مطالباتشون، برای وصول وجوهشون باید حکم دادگاه صادر بشه، اجراییه صادر بشه، ما مال معرفی بکنیم، اون مال بازداشت بشه، از محل فروش اون مال مطالبات ما داده بشه. این خلاصه و طبقه بندی اسناد ذمه‌ای هست، درسته؟ بله آقای دهقانی عزیز، کاملا درسته. بله اوکی، مرسی. خب اگه آماده اید دوستان عزیز من، دیگه 26 نفر سر کلاس هستن، ما من میشیم 27 نفر و من دیگه الان کاملا آماده هستم که برای شما اول متن ماده 249 رو بگم و بعد توضیحات مهمش رو بگم خدمتون. بسیار هم عالی. بله آقای مقدم با انرژی مثبت بالاشون اومدن و قطار کردن دیگه مثبتاشون رو. بسیار هم عالی. خب مرقوم بفرمایید دوستان، بریم اول متن ماده رو میگم بهتون. ماده 249 قانون تجارت به چی معروفه؟ ماده 249 قانون تجارت شاه کلید قانونی مسئولیت تضامنی اسناد تجاری است. پس اگه به شما یه وقت تو یک امتحانی، تو یک آزمونی، چه میدونم توی یک جایی که دارن از شما آزمون تعیین سطح میگیرن تو بانکتون، بپرسن که مثلا کدوم ماده شاه کلید قانونی مسئولیت تضامنی، میگه 249. یا اگه بگن ماده 249 قانون تجارت ناظر بر چیست، و چهار تا گزینه دادن بهتون، مثلا دادن مسئولیت مدنی، مسئولیت ضمانتی، مسئولیت تضامنی، مسئولیت کیفری. شما کدوم رو جواب میدید؟ مسئولیت چی؟ شما میگید کدوم درسته؟ آفرین آفرین، مسئولیت تضامنی، بارکالله. پس همین الان نمره یه تستتون رو گرفتید با این حساب. خب اما متن ماده چی میگه دوستان من؟ مرقوم بفرمایید. ماده 209 میگه برات دهنده کاما کسی که برات را قبول کرده و زهرنویس ها در مقابل دارنده برات، در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه، دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد، به هر کدام از آنها که بخواهد منفردن یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید، یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید، همین حق را هر یک از زهرنویس ها نسبت به برات دهنده و زهرنویس های ما قبل خود دارد. دارنده برات مکلف نیست ترتیب زهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. مراجعه به هر یک از مراجعه به هر یک از مسئولین برات موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین نیست. ضامنی که از برات دهنده و یا محال علیه و یا زهنویس ضمانت کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است. خب ببخشید دوستان، متن ماده دیگه خیلی طولانی بود، شما اذیت شدید، عذرخواهی میکنم. خب نظری قسمت آخر رو از کجا بگم عزیزم؟ اون کلمه‌شو بگو، مد نظرتو بگو، من تکرار کنم. از ضامنی، از موجب از اسقاطو بگم. چشم مرقوم بفرم. بس اگه اونا که ننوشتن بس مرور کنم دوباره براشون. عرض کردم مراجعه به هر یک از مسئولین برات موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین نیست. بعد قسمت انتهای ماده در مورد ضامن صحبت میکنه. دوستان ضامن، میگه ضامنی که از برات دهنده و یا محال علیه و یا زهنویس ضمانت کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است. خب دوستان، اگه ما امروز با هم یه کلاس حضوری داشتیم و هممون تو کلاس جمع بودیم، شک نکنید که در مورد این ماده باید خیلی با هم کلنجار می رفتیم و خیلی باید صحبت می کردیم و قطعا کلاس پویا و بسیار بسیار خوبی داشتیم. حیف باشه که الان شما شرایط طوریه که نمیتونید همزمان با من صحبت کنید، نظراتتون رو بگید، من بپرسم، شما جواب بدید، نظرات مختلف داشته باشیم و با هم بجنگیم و برسیم به یک نقطه نظر مشترک. به خاطر همین ضمن عذرخواهی بابت اینکه ما کلاسمون حضوری نیست، ازتون اجازه میخوام که خودم دونه دونه مواردی که به نظرم میرسه و الان یادم هست و ذهنم یاری میکنه رو بهتون بگم و شما بنویسید که انشاءالله بعداً مرور کنید. شاید روزی، روزگاری نه چندان دور، امکان اینکه یک کلاس حضوری با هم داشته باشیم هم فراهم بشه و من سعادت دیدار شما و مباحثه رو در رو یا فیس تو فیس رو با هم داشته باشیم با امید خدا. اما الان میخوایم ببینیم که در ماده 249 قانون تجارت چند اصل و نکته کلیدی وجود داره که ما باید اونا رو بلد باشیم و برای اینکه بتونیم ازش استفاده کنیم و منافع خودمون رو انشاءالله حفظ بکنیم. پس من نکات مهم رو همونطور که دارم میگم شما لطفاً بنویسید به صورت شماره شماره طبقه بندی شده که بعداً هم میخوای بخونی اذیت نشی، ذهن طبقه بندی داشته باشه، هم یادگیریتون مؤثره هم استفادهش راحت تر هست. خب اولین نکته یا الف، مرقوم بفرمایید الف. هم از آنچه که من استنباط میکنم از ماده 249، اینایی که الان میخوام بهت بگم، من ابراهیمی وقتی ماده 249 میخونم احساس میکنم این نکات کلیدی توش وجود داره. شما لطفا نکات من که تموم شد اگر چیز دیگه مد نظرت هست که من نگفتم که به ذهن من متبادر نشده، شما بگو که مثلا ابراهیمی این نکتم وجود داشته، تو متوجه نشده یا مثلا نتونستی خوب ببینی اینو. پس شما هم اجازه دارید و میتونید و ما در ضمن ممنون میشیم که یک دو یا هر چند تا نکته دیگه میتونید اضافه کنید. من قلبا و واقعا استقبال میکنم. برگشت صدا هست دوستان؟ صدای منو خوب دارید یا ناواضح صدام؟ صدای من اگه خوبه مثبت بذارید من ببینم. آها خب خب دوستان میگن آقای دهقانی فکر ممکنه شما با دو تا کاربری اومده باشید داخل، برای همین دو بار صدای من رو انگار دارید دریافت میکنید. یه کلاسی که قبلا من با بانک صادرات داشتم و همینطور بعضی از دوستان میگفتن برگشت صدا داریم، اون آقایی که مسئول بود گفتن که دوستان احتمالاً با دو بار اشتباهاً وارد شدن که صدای من از دو تا چیز متفاوت دارن دریافت میکنن، برای این میشه برگشت صدا و انعکاس و پژواک داره. اگه قطع و وصل میشه احتمالاً دیگه نتتون مشکل داره دیگه، چون دوستان من که میبینید مثبتایی که گذاشتن نشون دهنده اینه که صدا رو دارن. امیدوارم که حل بشه دیگه. من دعا میکنم که به بهترین شکل ممکن صدای من رو دریافت کنید. بسیار خوب. اول نکته الف عرض کردم. نکته الف، تمام کسانی که رو و پشت سند تجاری را امضا میکنند در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند. به عبارتی دارنده برای مراجعه به هر یک از ایشان برای وصول طلبش حق انتخاب دارد و هیچ شخصی نمیتواند او را مجبور به مراجعه به شخص خاصی نماید. این امتیاز طلایی دارنده سند تجاری است. نکته ب یا دومین نکته، ب یا دو، کلیه زهر نویسان نیز از این امتیاز طلایی در مورد صادر کننده سند و زهر نویسان ما قبل خود بهره‌مند می باشند. نکته بعد یعنی جیم، دارنده می تواند همه مسئولین سند را به صورت جمعی و یا انفرادی و یا چند نفر خاص از بین کل مسئولین برای وصول طلب دنبال کند. نکته بعد یعنی دال، دارنده به هیچ عنوان مجبور نیست. ترتیب طولی مسئولین سند تجاری را رعایت کند. به عبارتی بدون رعایت تقدم و تأخر می تواند وجه سند را وصول کند. می تواند وجه سند را وصول کند. اما نکته ه، طرح دعوا علیه یک یا چند نفر از مسئولین سند تجاری و عدم وصول طلب مانع مراجعه دارنده به سایر مسئولین نیست. بنابراین او می تواند تا وصول کل طلب خود به سایر مسئولین، اعم از صادر کننده، زهرنویس و ضامن، مراجعه کند. و اما بند واو، ضامن در ماده 249 قانون تجارت، ضامن در ماده 249 قانون تجارت متفاوت از صادر کننده و زهنویس دیده شده است. آقای احمدی احتمالا نتتون ضعیفه برادرم دیگه، چه صداقت و بس میشه. بند یک رو بگم خانم پروین، یعنی اولین، یعنی الف رو بگم دوباره براتون، منظورتون اینه؟ آها، بند یک اینو گفتم دیگه، گفتم که تمام افرادی که چه روی چک رو یا چک یا سفته یا برات فرق نمیکنه. راستی اینم بگم، ماده 249 فقط مخصوص چک نیستا، مخصوص برات فقط نیستا، مخصوص سفته، مخصوص هر سه تا سنده. یعنی 249 هم بر چک حاکم است، هم بر سفته، هم بر برات. درست شد؟ خب پس ماده 249 میگه که تمام کسایی که چه پشت چک ما رو چه روی چک ما رو امضا کرده باشن، در مقابل دارنده مسئولیت دارن و دارنده در مقابل اونها حق وتو داره، حق انتخاب داره. ببین خانم پروین، اگه من یه چک از شما قبول کردم، عزیز من از شما خانم پروین یه چک قبول کردم که خانم نظری و خانم کوچکی و آقای دهقانی به عنوان زهرنویس پشتش رو امضا کردن، مثلا آقای دزواره هم به عنوان ضامن امضا کرده. دوستان خوب گوش کنید، این مثالی که میزنم خیلی گویا میشه براتون داستانا. پس متوجه شدید من چی گفتم؟ اصلا بذارید من قبل از اینکه براتون ادامه اون بندها رو بگم، همین الان بذارید منم یه خودکار بردارم دوباره نقشامون. شما همین الان چیزی که دارم میگم بنویسید، نقشا میخوام یه تئاتر بازی کنیم، میخوام یه انگار که داریم یه نمایشنامه با هم اجرا میکنیم. پس بنویسید ابراهیمی دارنده چک، منو دارنده بذارید. خب خانم کیو گفتیم الان چقدر من فراموشی دارم، خدایا چرا اینطوری شدم. آها خانم پروین، خانم پروین رو بذارید صادر کننده چک. خانم بگید اسمشو، خانم نظری رو بذارید زهنویس اول. خانم کوچکی رو بذارید زهنویس دوم. آقای دهقانی رو بذارید زهنویس سوم. من دارم می نویسم، شما بنویسید، چون اگه ننویسیم گم می کنیم شخصیت ها رو. آقای دزواره رم بذارید زامن زهنویس سوم. نقش ها تعریف شد، بریم تئاترمون رو ایفا کنیم، بازی کنیم، بریم رولامون رو اجرا کنیم. آماده اید؟ آماده اید؟ اوکی آقای دهخانی، مرسی. بله خب بله، 31 نفر تو کلاسیم دیگه، بقیه آماده نیستن. آها بقیه هم آمادن ظاهرن. خوبه. خب ببینید داستان اینطوریه دوستان من، به این داستان خوب توجه کنید، چون آخر این داستان دیگه لازم نیست آقای خانم امانی، دیگه لازم نیست شما ماده 249 حفظ کنی عزیز من. این مثال رو که یاد بگیری تا آخر عمرت ماده 249 توی گوشه ذهنت زنده و بیدار میمونه. اصلا شک نکن، اصلا شک نکن. خب پس داستان اینطوری شروع کنیم. من ابراهیمی یه چک دریافت کردم. از کی؟ از خانم پروین. خانم پروین داستان اینطوریه، خانم پروین بدهی داشتن. به کی؟ به خانم نظری. اول به خانم نظری بدهکار بوده. به خانم نظری میگه خانم نظری میشه به جای از من مثلا 1,000,000 تومان طلبکاری، میشه به جای اینکه بهت پول بدم، چون پول ندارم الان بدم، میشه بهت یه چک یه ماهه بدم؟ خانم نظری هم به خود فکر میکنه، میگه چی به هست هیچی، بده دیگه، بهتر از هیچیه. پس استارت یه چک شروع شد، استارت میخوره صدور یک چک. خانم پروین یه چک صادر میکنه، مینویسه 1,000,000 تومان در وجه سرکار خانم نظری. تاریخ یک ماه بعدم میزنه، دو دستی تقدیم خانم نظری میکنه. اوکی؟ خب الان تو این صدور چک نقش خانم پروین چیه؟ معلومه، صادر کننده است اسمش. خانم نظری نقشش چیه؟ خب معلومه، ایشون دارنده چک یا زینف چکه. تموم شد قصه خانم پروین و نظری، تموم شد. اما چند روز از این داستان میگذره، خانم نظری میخواد از خانم کوچکی یه کالایی رو نسیه بخره و میخواد چک خانم پروین رو خرج کنه تو بازار. میگه خانم کوچکی این دوتا مثلا لیوان رو میبرم به جاش، میخوام بگی چک بدم، قبول میکنی؟ چک مثلا 3 هفته دیگه است، یه هفته از اون داستان گذشته، حالا فرض رو بر این بذار، قبول میکنی؟ خانم کوچکی میگه باشه بده، اشکال نداره. خب حالا الان با توجه به این قانون جدید چک که باید تو سامانه سیاد ثبت بشه، نمیگم داستان ها، هنوز دارم در مورد چکایی صحبت میکنیم که هنوز قابلیت استفاده دارن، مال دست چکای قبلی مان و هنوز سامانه ثبت در سامانه سیاد براشون الزامی نیست، میتونن کماف سابق مثل روال قدیم صادر بشن. ما هنوز داریم در مورد اون موضوع صحبت میکنیم، اون چکا صحبت میکنیم، که البته در مورد چکای جدیدم فرق نمیکنه. حالا اگه خانم نظری بخواد چکشو به خانم کوچکی بده، به جایی که دستی تحویلش بده، تو سامانه صیاد خانم کوچکی رو به عنوان زینف جدید تعریف میکند، تفاوت چندانی ندارد به هر شکل. خیلی خوب، خانم نظری پس میخواد چکو بده به خانم کوچکی و یه ازش کالا بخره نسیه. برای که چکو بده به خانم کوچکی چیکار کنه؟ کار عجیبی نباید بکنه که، معادله چهار معطولی نیست که اذیت بشه، کافیست پا پشت چک را یک امضای خالی بیاندازد، بدون ذکر اسم، بدون ذکر تاریخ، بدون ذکر نمیدونم عنوان، فقط یه امضای خالی. قانون میگه یک امضا در پشت چک یعنی ما چک را منتقل کرده ایم، در واقع حاکی از انتقاله. اصلا سر کلاسم. الو ببخشید اصلا میفهم درست شد؟ پس یک امضا پشت چک حاکی از انتقال هستش. خب پس خانم نظری یه امضا میندازه پشت چک، چکو تحویل خانم کوچکی میده. خب یه بار دیگه شخصیت داستانمون رو مرور کنیم. خانم پروین کماکان نقشش صادر کننده است. خانم نظری سمتشون چیه یا نقششون چیه؟ شما بگید. خانم پروین میگه زینفعه. خانم امانی هم میگه زینفعه. خب بقیه چی میگن؟ خانم نظری میگه زامنه. حالا چی شده که خانم نظری فکر کرده زامنه؟ اون یه داستان دیگه است. آها خانم رضامند میگه زهنویسه. حالا اولشو بهتره نگی خانم رضامند، چون البته تو داستان ما که ظاهرا اوله، بله، ولی اگه به صورت عادی میگیم زهنویسه. نه آقای احمدی زهنویسه، درست شد؟ ببینید، و از زمانی که خانم نظری یه امضا پشتش کرد داد به خانم کوچکی، دیگه دارنده یا زینف بودنش تموم شد دیگه. دیگه دارنده نیستش که، اسمش میشه زهنویس و خانم کوچکی میشود زینف یا دارنده. درست شد خانم پروین؟ میشه زینف یا دارنده. خب حالا ادامه داستان گوش کنید. 3-4 روزم از این داستان میگذره. داد بهش دیگه خانم امانی جان، امضا کرد داد به خانم کوچکی. پس دیگه وقتی داده به خانم کوچکی، خانم کوچکی میشه دارنده، خانم نظری میشه زهنویس عزیزم. اوکی خانم امانی. آها آفرین. خب حالا یه چند روز از این داستان گذشت. خانم کوچکی میخواد به خانم، به آقای دهقانی بدهکاره، میخواد به آقای دهقانی این چک رو خرج کنه، میخواد چک رو بابت بدهی بده به آقای دهقانی. خانم نظری، خانم کوچکی، خانم پروین، حالا امیدوارم آقای دهقانی نشنوه این تیکه حرف منو، از اونجایی که آقایون اصولا خیلی حواسشون جمعه و سرشون کلاه نمیره، مثل ما خانوما ساده نیستن که همینطور راحت چه کارو قبول کنن. وقتی خانم کوچکی به آقای دهقانی میگه این چک رو قبول میکنی بابت طلبت، آقای دهقانی یه نگاه به چک میندازه. بله دیگه، بله آقای دهقانی شنید حرف منو، میگه نظر من قابل قبول نیست، من قبول نمی کنم. خب آقای دهقانی میگه من قبول نمی کنم. خانم کوچکی میگه که آقای دهقانی چی کار کنم برات که قبول کنی؟ چه اتفاقی اگه بیفته تو قبول میکنی؟ میگه فقط به شرطی قبول میکنم. حالا آقای دهقانی شرط میذاره. آقای دهقانی میگه به شرطی قبول میکنم که آقای دزواره ضمانتت رو بکنه. متوجه شدید داستان دوستان؟ داریم یه شخصیت جدید به اسم ضامن وارد میکنیم. خانم نظری ضامن شما اینجا مفهوم داره عزیزم. پس آقای دهقانی میگه من این چک رو فقط زمانی قبول میکنم که آقای دزواره ضامن بشه، والا که ببخشید من قبولش نمیکنم. پس آقای خانم کوچکی باید چیکار کنه دوستان؟ خانم کوچکی لاجرم اول باید چک رو ببره پیش آقای دزواره، بگه آقای دزواره اذیت نکن، بهت نمره منفی میدم و باید قبول کنی ضمانت رو، چاره ای نداری، باید قبول کنی. آقای دزواره میشه خواهش کنم ضمانت منو تو این چک انجام بدی که آقای دهقانی این چک رو بپذیره؟ آقای دزوارم دیگه از ترس نمرم که شده، نمره منفی هم که شده، میگه اوکی قبول میکنم. خب پس الان چه اتفاقی میفته؟ خانم کوچکی پشت چک رو کنار امضای خانم نظری که امضا کرده بود به عنوان زهنویس چیز به عنوان ذهن نویس خب البته من عذرخواهی میکنم با توجه به سمت هایی که قبلا گفتم الان این داستان زامن رو زود وارد کردم. زامن رو باید میذاشتیم برای آقای دهقانی، برای آقای درست کرد نه درسته درست. خب ببخشید که ذهنتون رو مخشوش کردم، عذرخواهی میکنم. خب پس خانم کوچکی امضا میکنه پشت چک رو، کنار امضای خانم نظری امضا میکنه، اسم نمی نویسه، تاریخ نمیزنه، هیچی هیچی، فقط یه امضا چون زهر نویسه. اما کنارش آقای دهقانی باید امضا کنه همون پشتو. امضا میکنه ولی آقای دهقانی می نویسه من ضامن خانم کوچکی هستم، یا می نویسه من ضامن هستم اما نمی نویسه ضامن چه کسی. بله خانم رضامند، ببخشید خانم رهنما، خانم رهنما، آقای دزواره باید بنویسه من ضامنم. قانون میگه ضامن باید سمتش را بنویسد. وقتی میگه ولی زهنویس لازم نیست بنویسد. یکی از تفاوت‌های ضامن و زهنویس همینه، ضامن باید بنویسه. حالا آقای دهقانی از دو حالت که خارج نیست، یا مینویسه من ضامن زهنویس دوم هستم، درست شد؟ یا می نویسه من ضامن خانم کوچکی هستم، یا فقط می نویسه من ضامنم اما مشخص نمی کنه ضامن چه کسی. آخر داستان عوض میشه اگه ننویسه ضامن کیه. با هم می رسیم به اونجا. خانم رهنما ببین، یه بار دیگه سمت ها رو میگم، اگه اشتباه نوشتی درست کن. دوستان تو اونجا که داشتم نقش ها رو میگفتم مینوشتید، اونجا که نقش آقای دزواره رو نوشتی ضامن زهنویس سوم، سوم رو خط بزن بنویس دوم، چون دیگه الان واقعا زهنویس خانم کوچکی شده. خانم کوچکی تو داستان من زهنویس دومه، پس آقای دزواره رو جلو نقشش رو درست کنید، بنویسید ضامن زهنویس دوم. اوکی حل شد موضوع. حالا آفرین آفرین، حالا آقای دهقانی چک رو گرفته دیگه، قبول کرد دیگه چون ضامنم اومد تو داستان. آقای دهقانی هم هنوز یه هفته به موعد چک مونده، پیش خودش فکر میکنه خب این چک دست به دست گشته و یه هفتم که فرصت داره و خب ما چرا از قافله خرج کردن چک عقب بمانیم، ما هم چک را خرج کنیم. آقای دهقانی میخواد به من چک رو بده، میخواد از من یه کالایی بخره، میخواد چک رو به من خرج کنه. به من میگه ابراهیمی یه چک دارم که مثلا مال یه نفری هست، من و دو نفر دیگه هم پشتش رو امضا کردیم، یه ضامنم داره، قبول میکنی چک رو بهت بدم مال یه هفته بعده؟ از اونجایی که منم خانومم و اصولا ما خانوما ساده ایم و دلمونم بزرگه و دریاییه و قبول میکنه، میگیم اوکی بده. خب آقای دزواره، آقای دهقانی چی کار کنه؟ آقای دهقانی کافیه یه امضا پشت چک بندازه، چک رو تحویل من میده، تموم شد، چک رسید دست من و من دیگه چک رو خرج نمی کنم و نگه میدارم، موعدش میخوام برم بانک وصولش کنم. تا اینجا داستان که مشکل نداشتیم، اوکی هستید؟ دریافت کرده تا اینجا داستان رو؟ آفرین. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، خوشحالم. خب خانم کیهانی ادامه داستان اینطوری میشه عزیزم. الان من ابراهیمی به عنوان دارنده، به عنوان زینف، یه چک تو دستمه که یک صادر کننده داره به اسم پروین، یه زهنویس داره به اسم نظری، یه زهنویس داره به اسم کوچکی، یه زهنویس داره به اسم دهقانی و یک ضامن داره به اسم دزواره، که البته من اسم زهنویس ها رو حتی نمیدونم چون ننوشتن که اسماشون هم پشت، من چه میدونم اینا کیان، ولی ضامنه رو فقط میدونم چون نوشته من ضامنم و حتی احتمالا اسمش هم نوشته. به هر صورت. خب خانم فولادی عزیز، من این چک رو روز موعود یا همون روز چک، روز سررسید یا همون روز تاریخی که خورده رو چک میبرم بانک. اگه این چک پاس بشه که مشکل حله، یه جماعتی رها شده اند. اما دارد، اما این چک پاس نمی شود و برگشت می خورد. خدایا برگشت خورد چیکار کنیم؟ حالا من نشستم قصه می خورم، خدایا به کی مراجعه کنم؟ پولمو از کی بگیرم؟ آخه این چک چرا برگشت خورد؟ همونطور که دارم با خودم کلنجار میرم و قصه می خورم، ناگهان ماده 249 قانون تجارت از راه می رسد و به من بشارت می دهد و می گوید ابراهیمی غمت مباد که یک چک تو دستته که 5 نفر در اختیارتن، به هر کدوم که دلت می خواد، به یه نفرشون، به 2 نفرشون، 3 نفرشون، نه به هر 5 نفرشون مراجعه کن برای چکت، بدون رعایت تقدم و تأخر به هر کسی که دلت میخواد مراجعه کن و پولتو وصول کن. بازم نگران نباشی یا اگه به خانم نظری مراجعه کردی، از 1,000,000 تومن 100,000 تومنشو وصول کردی، برای 900 تومن بقیه میتونی به بقیه مراجعه کنی. انقدر میتونی مراجعه کنی که پولت صاف بشه، صفر بشه. ای چقدر خوب، چقدر خوب. پس حق وتوی منه، پس امتیاز طلایی منه. ماده 249 به من بشارت داد که غمت مباد، تو این همه آدم رو در اختیار داری، پس میتونی از هر کدوم که دلت میخواد وصول کنی. اما اینکه من از خانم پروین با چه شکلی میتونم وصول کنم و اون شکلی که میتونم از زهرنویس و زامن وصول کنم فرق میکنه، یه مقدار اینا در عمل فرق میکنه. من همه اینا رو به صورت دونه دونه میگم مینویسی. همکارا هیچ منتی سر شما نیست اینی که میخوام بگم بهتون، فقط اگه دارم میگم به خاطر اینکه میخوام بگم انقدر اینا مهمه که تو اگه الان یادداشت نکنی، که اگه خوب متوجه نشی سرت کلاه رفته، بد جوری هم کلاه رفته، چون اینا رو هیچ جایی واقعا با این ترتیبی که من دارم بهت میگم متاسفانه جایی پیدا نمیکنی، به این شکل اینقدر طبقه بندی شده پیدا نمیکنی. مضافن این که اگر میخوای بری با یه وکیل مشورت کنی، میخوای یه چکتو وصول کنی، بری حتی مشاوره بگیری، بعد خدا تومن بدی ازش مشاوره بگیری. الان نمیدونم خبر دارید یا ساعت مشاوره وکلا طبق آیین نامه‌ای که خود آقای رئیسی امضا کرده ساعت 500,000 تومنه، ساعت مشاوره یک وکیل دادگستری ساعت 500 تومنه. البته من خیلی منصفانه میگیرم، اما من هنوز ساعتی 300 تومن میگیرم، تاوانی حساب میکنم. ولی واقعا همکارایی داریم که 500 تومن میگیرن، طبق آیین نامه میگیرن. خب ببینید من در طول این کلاسمون چقدر به شما مطلب گفتم که اگه میخواستی بیای دفتر من باید چقدر اونجا معطل میشستی، تازه باید اینقدر باید به من حق مشاوره میدادی. پس خوب استفاده کن تا میتونی استفاده کن. اوکی؟ خب برگردیم. پس من اگه حالا اجازه بدید بقیه این داستان، برای اینکه تایممون رو از دست ندیم، من این داستان رو به شکل داستان اینطوری جلو نبرم که شما بعد دوباره دونه دونه بگم شما بنویسید. آها آقای مقدم میگید برق آقای انورینا قطع شده، دیگه حالا چاره ای نیست. تو رو خدا اونه که دارن جزوه می نویسن و جزوه هاشون رو خوب دارن می نویسن، بچه هایی که همکارایی که جزوه رو از دست میدن و کلاس منو دارن از دست میدن، لطفاً جزوه هاتون رو در اختیارشون بذارید. کسایی که آخر کلاس یه جزوه خوشگل شیک و پیک مرتب خوشخط تحویل آقای دکتر شکری بدن، ببین الان دارم اعلام میکنم و نگی نگفتم ها، دوستانی که همین الان دارم میگم، دوستانی که آخر کلاس یه جزوه خوشگل شیک و پیک تمیز مرتب کامل تحویل آقای دکتر شکری بدن، 5 نمره کلاسی خواهند گرفت. غیر از نمره کلاسیاتون که من بهتون میدم 5 نمره هم خواهید گرفت. پس احتمالاً تعداد 20 کلاسمون خیلی زیاد خواهد بود انشاءالله. بله آقای مقدم خدا رو شد. بسیار عالی. بله بله آقای دکتر شکری رو خدا حفظشون کنه. واقعا بهتون تبریک میگم که جناب دکتر شکری واقعا یه فرهیخته کامل هستن، چون خودشون دانشگاهی هستن، ایشون استاد دانشگاه تهران هستن و خودتون میدونید دانشگاه تهران بزرگترین مرجع دانشگاهی کشوره و استاد بودن در چنین دانشگاهی کار هر کسی نیست. پس ببینید ایشون چقدر توانمند هستن که استاد دانشگاه تهران هستن و خوش به حال شماها که چنین نگرش متعالی در رأس هرم آموزش شما نشسته و به شدت به فکر شما هستن ایشون. خدا حفظشون کنه. بله بسیار عالی. خب دوستان عزیزم، پس اگه اجازه بدید برای اینکه وقتمون هم کشته نشه، من میرم دنباله اون بندها رو به شما میگم مینویسید و تمام ادامه اون داستان رو شما دیگه اینجا دریافت. دیگه الان وقتی داستان رو برات گفتم تو دیگه کلیت این داستان تو ذهنت نشسته، دیگه حالا بندهای منو خیلی قشنگ متوجه میشی. پس ادامه بدیم دوستان. تا کجا گفته بودم؟ فقط براتون یعنی یادم رفت تا کجا گفته بودم. یکیتون فقط به من یه کلید بدید. تا کجا گفتم؟ گفتم چی؟ تا بنده چی گفتم؟ و تا چه نکته‌ای گفتم؟ خب بنده واو چی گفتم براتون؟ یه اشاره کنید. آها گفتم زامنو یعنی براتون یا نگفتم هنوز؟ گفتم که متفاوت دیده میشن یا نگفتم؟ آها یعنی گفتم که زامن از ذهن‌نویس و صادر کننده متفاوته و کاملا متصل به مسئولیت شخصیه که ازش ضمانت کرده و اگه دارنده بخواد بهش مراجعه بکنه باید دعوا رو علیه هر دو تاشون مطرح کنه. اینا رو گفتم؟ فکر نکنم گفته باشم. نگفتم. بله نگفتم. اوکی اوکی بنویسید بنویسید. پس الان در تو بند واو در مورد اون قسمت آخر ماده براتون بگم، یعنی زامن. بله عزیزم مرسی که بهم گفتید. مرسی. بسیار خوب. پس مرقوم بفرمایید. زامن در ماده 249 قانون تجارت، زامن در ماده 249 قانون تجارت متفاوت از صادر کننده و ذهن‌نویس دیده شده است، بدین معنا که مسئولیت او به تنهایی مفهومی ندارد و کاملا متصل به مسئولیت شخصی است که ضامن از او ضمانت کرده است. بنابراین اگر دارنده بخواهد وجه سند را از ضامن دریافت کند، ضامن برای اخذ وجه پرداختی به دارنده باید به شخصی که از او ضمانت کرده مراجعه کند. بریم تو داستان. من حالا اینو مسجل تر کنم براتون. ببینید تو داستان ما، من ابراهیمی اگه از آقای دزواره برم پولمو بگیرم، آقای دزواره آیا میتونه به همه اون آدمایی که قبل خودش هستن مراجعه کنه بگه من به جای شماها پول دادم، پول منو بدید؟ قانون میگه نه خیر. آخر ماده 249 میگه آقای دزواره تو فقط میتونی به کسی مراجعه کنی که ازش ضمانت کردی. آقای دزواره از کی ضمانت کرده بود؟ از کی ضمانت کرده بود؟ ضامن کی شده بود؟ نه دیگه. آها آفرین، خانم کوچکی ضامن خانم کوچکی شده بود. پس میتونه به خانم کوچکی فقط مراجعه کنه، نه به کسایی دیگه. اگه به خانم نظری مراجعه کنه، دوباره میگم آقای مقدم، دوباره استرس نگیرید، دوباره میگم عرض کردم که خوب گوش کنید، دوباره میگم. ببینید من ابراهیمی مگه دارنده نبودم؟ من پولم و بالاخره با ضرب و زور و جنگ و جدال و دعوا و مرافع موفق میشم از ضامن وصول کنم. من اموال آقای دزواره رو بازداشت میکنم، دادگاه میفروشه، طلب منو میده. خب آقای دزواره برای اینکه پولی که داده بتونه وصول کنه به کی میتونه مراجعه کنه؟ قسمت آخر ماده 249 میگه ضامن فقط به کسی میتونه مراجعه کنه که ازش ضمانت کرده. آقای دزواره ضامن کی شده بوده؟ ضامن خانم کوچکی. پس میتونه به خانم کوچکی مراجعه کنه، نمیتونه به آقای دهقانی مراجعه کنه، نمیتونه به خانم پروین مراجعه کنه، نمیتونه به خانم نظری مراجعه کنه، به هیچ کدوم. فقط میتونه به خانم کوچکی مراجعه کنه. اما گوش کنید، اما اگه من ابراهیمی دارنده، این پولو از آقای دهقانی وصول کرده بودم، آقای دهقانی به کی میتونست مراجعه کنه برای گرفتن پولی که به من داده؟ به کی میتونست؟ یک کلمه بگید، فقط یک کلمه بگید، به کی میتونه مراجعه کنه؟ جواب یک کلمه است. خانم رهنما، فقط زهنویس ها عزیزم. آقای دهخانی، چرا دزواره؟ دزواره بنده خدا گناه داره که بابا یه ضامن شده، چی کارش دارید دیگه اینقدر؟ نخیر، همه تون دارید ناقص میگید. آها، خانم پروین، آفرین، میگه به تمام افراد. وقتی میگم یک کلمه خانم پروین، یعنی همه، یک کلمه، همه. آها، آفرین، آقای حسن ون، آفرین که گفتی همه. بله، پس اگر خانم، گوش کن، اگر آقای دهقانی پول منو داده باشه، میتونه به تمام نفرات قبلی خودش که همه هستن، غیر از خودش قبلی ها میشن همه برای او دیگه، میتونه پرداخت بره مراجعه کنه. اما سوال بعدی رو خوب گوش کن، سوال بعدی، اگر خانم نظری پول منو داده باشه، من از خانم نظری پولمو وصول کردم، خانم نظری به کی میتونه مراجعه کنه؟ آیا باز از حد همه، چه قبلی ها چه بعدی ها میتونه مراجعه کنه؟ به کی میتونه مراجعه کنه برای پول گرفتن پول؟ پس خانم نظری به من پول داده ها، دقت کن. آها، فقط آفرین، فقط صادر کننده یا خانم پروین، آفرین. پس نتیجه اخلاقی و قانونی بحث اینه. آفرین دوستان عزیز، خوب متوجه شدید. زهر، ببین دارم یه نکته کلیدی میگم بهتا. زهر نویس ها میتوانند به زهر نویسان و صادر کننده قبلی، به صادر کننده و زهر نویسان قبلی خود مراجعه کنند. ضامن فقط به کسی میتواند مراجعه کند که از او ضمانت کرده است، و دارنده میتواند به تمام این افراد بدون رعایت تقدم و تأخر مراجعه کند. داستان رو گرفتی؟ آفرین آقای دهقانی، آفرین. بله، مرسی، خیلی خوب، خدا رو شکر. خب حالا پس بریم من بقیه داستان رو بگم، سریع بنویسید. اما چند تا نکته مهم بگم بنویسید همکارای من. نکته، این نکته ها خیلی مهمن، خیلی مهمن. خواهش میکنم. چی رو تکرار کنم آقای رضایی؟ چی رو تکرار کنم؟ نکنه میخوای از اول همه رو تکرار کنم برادر من؟ خب دوباره پس این زام چیزو بگم. ببین پس ببین دوباره میگم، ببین دوباره میام تو همین داستان خودمون با همین نقشایی که من و دوستان داشتیم ایفا میکردیم با هم، همینو میگم. ببین من ابراهیمی دارنده، من ابراهیمی اگر پولم رو از آقای دزواره بگیرم، آقای دزواره ضامن بود، آقای دزواره از کی میتونه بره بگیره؟ فقط از خانم کوچکی، چون از او ضمانت کرده، نه از کس دیگه. این یه نکته بود. بعدش گفتم اگر من پولم رو از آقای دهقانی بگیرم، آقای دهقانی از چی میتونه بگیره؟ از تمام آدمایی که قبلش هستند، یعنی از خانم کوچکی، از خانم نظری، از خانم پروین میتونه بره بگیره. اگه گفتم خانم نظری به من پولم رو داده باشه، خانم نظری به کی میتونه مراجعه کنه؟ گفتیم زهنویسه به قبلیاشون میتونن مراجعه کنن. قبل از خانم نظری فقط یه آدم وجود داشت، خانم پروین بود ولا غیر. پس فقط میتونه به خانم پروین مراجعه کنه. اما من ابراهیمی به عنوان دارنده، من میتونم به همه مراجعه کنم، به همه این آدم ها. حالا میخواد اسمش ضامن باشه، میخواد زهنویس باشه، میخواد صادر کننده باشه، میخواد اول باشه، میخواد وسط باشه، میخواد آخر باشه. من ابراهیمی به همه میتونم مراجعه کنم. اوکی؟ کامل دیگه دریافت کردید دوستان من؟ بسیار همالی. اما چند تا نکته بگم بنویسید. چند تا نکته. نکته اول، مرحوم بفرمایید. شاه کلید ماده 249 قانون تجارت مختص برات نبوده و در مورد چک و سفته هم قابل اعمال است. نکته دو، در حقوق ایران، در حقوق ایران موعد واخواست سفته و برات 10 روز از تاریخ سررسید می باشد و مهلت برگشت چک برای استفاده کردن از امتیاز طلایی نه دیگه آقای جعفری، قراردادهای بانکی ما مگه چک سفته براته؟ برادر من الان که تو بنده تو نکته یک گفتم که گفتم 249 فقط مال چک سفته براته، قرارداد بانکی شما کدوم از ایناست؟ هیچ کدوم. بسیار خوب. چی گفتم الان یادم رفت؟ گفتم که گفتم مهلت برگشت دادن چک برای استفاده کردن از امتیاز طلایی ماده 249 قانون تجارت مواعدی است که یا مهلت هایی است که در ماده 315 و 317 قانون تجارت ذکر شده. که کدوم ها هستن اون مهلت ها؟ اینا هست که من میگم، مهلت ها اینا هست. سه تا مهلت رو گفته ماده 315 و 317، سه تا مهلت گفته. چی میگه؟ بنویسیم. مهلت اول، یک، اگر چک در همان نقطه